اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایرانی باشه.
کلان اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سندی ده مزرعه های
بادی تقریبا 100 درصد آی بی آی جی داره با پلاسمای ایرانی تامین میشه. فاکتور مهم
تو کشورم اینجا، من ایرانمو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم امشب هم فرصت داریم با کوی دانشگاه رادیو تهران همراه شما باشیم تا یک ساعت پیش رو. امشب قراره که درباره یونسکو صحبت بکنیم و البته توسعه های فردی، اما شما هم همراهمون باشید تا با سازمان یونسکو بیشتر آشنا بشید. دوست داشتید که در کوی دانشگاه امشب مشارکت بفرمایید، دو شماره تلفن در اختیار دارید مثل همیشه و یک سامانه پیام کوتاه. میتونید برامون بنویسید که چقدر با یونسکو آشنا هستید یا شاخص‌ترین کاری که از نظر شما یونسکو انجام داده چه کاری بوده. 30094 که سامانه پیام کوتاهمونه و دو شماره 2265-2465 و همینطور 2265-2466 هم در اختیارتون هست. در بخش پرونده امشب خانم دکتر بهاره صفوی در کنارمون هستند و به همین مسئله یونسکو خواهند پرداخت، برای ما توضیح خواهند داد. مهمان گرانقدر امشبمون هم سرکار خانم دکتر زینب جولایی هستند. ایشون هم روانشناس و مدرس مهارت‌های ارتباطی هستند که درباره توسعه فردی برای ما بیشتر خواهند گفت. اما پرونده امشب کوی دانشگاه با دکتر بهاره صفوی. دکتر علوم ارتباطات، پژوهشگر حوزه ارتباطات، روزنامه نگار علم، سرکار خانم دکتر بهاره صفوی، شبتون بخیر، خوشحالم باز امشب اینجایید.
سلام، شب بخیر خدمت شما خانم بزرگی نازنین و همه همراهان برنامه کوی دانشگاه. من هم خیلی خوشحالم.
سلامت باشید. وانیا چطوره؟
خوبه.
خدا رو شکر. کلی هر شب کیف میکنیم اینجا توی کوی دانشگاه باش، سوالای خوب مطرح میکنه و خب پاسخش هم میره میگرده پیدا میکنه که خیلی خیلی جذابه. بریم سر بحث امشبمون که راجب یونسکو قرار صحبت بکنیم.
بله. چه خبره یونسکو؟
چه خبره؟ از یونسکو چه خبر؟
حالا به هر حال عنوان یونسکو بله. رو به هر حال به نظر میرسه که همه همراهان ما شنیدن
بله.
به عنوان حالا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد
بله.
خب خیلی از در واقع اهداف بلند پروازانه‌ای داره، شاید بخشی از اون که در واقع تلاش میکنه که فقر رو در جوامع مختلف کاهش بده یا اینی که اختلاف طبقاتی رو کم کنه. اینها چیزهایی هستش که شاید خیلی تلاش کرده به نتایج آنچنان که خودش خواسته و جوامع ازش انتظار دارن نرسیده.
بله.
اما به هر حال صلح و توسعه پایدار از جمله مصادیقی هست که به بهونه اونها در واقع یونسکو فعالیتش رو شروع کرده. آنچه که شاید ما بیشتر این روزها دربارش دغدغه‌مون هست و داریم تلاش میکنیم، یکی از مناسبت‌های در واقع سازمان یونسکو روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه 10 نوامبر و ما چند سالی هستش که همزمان با جوامع جهانی میایم و این روز رو برگزار میکنیم، نه یک روز بلکه یک هفته به عنوان هفته ترویج علم و هفته
بله.
جهانی در واقع صلح و علم در ایران با کلی برنامه‌های متنوع این در واقع مناسبت رو سعی میکنیم که گسترش بدیم در سطح کشور.
بسیار عالی. دقیقا میخواستم بپرسم که خب یونسکو نمایندگانی هم یا نمایندگی هم در ایران داره، خیلی ها فعالیت میکنن در ایران در این زمینه، همینطور که اشاره کردیم میخوام برسیم به مسئله ایران، اینجا چه اتفاقی داره میفته، چه همکاریایی صورت میگیره، ما خودمون از خودمون راضی هستیم
بله.
در این زمینه
به هر حال هرچی تلاش کنیم باز هم کمه، اما از سال 2001
بله.
همین مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه مصوب شد و 193 کشوری که عضو رسمی یونسکو هستند و 11 کشوری که پیوسته هستند به هر حال سعی کردند که این روز رو در کشورهای خودشون در واقع این رو داشته باشن. فرمودین که حالا ما با یونسکو چه ارتباطی داریم؟ ما در واقع یک کمیسیون ملی یونسکو داریم که نمایندگی میکنه برنامه‌ها و اهداف یونسکو رو و یک دفتر منطقه‌ای که حالا این دفتر منطقه‌ای 4 کشور ایران، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان رو در واقع نمایندگی میکنه. ما این ارتباط ها رو داریم و مثلا فرض بفرمایید یه سری از کرسی های یونسکو مثل کرسی ترویج علم سعی میکنه که هم مقامش رو بذاره روی این ارتباطات
صحیح.
و فعالیت هایی که ما میکنیم یه جورایی مرتبط هستش به در واقع این روز و این ارتباطی که با دفاتر یونسکو در ایران داریم.
امسال چه اتفاقی قراره توی ایران بیفته در هفته ترویج؟
ما حالا لازم بگم خدمتتون که اینجا در این باید بگم که نمایندگی از انجمن ترویج علم باید من بگم این جزئیات رو. هفته آینده 18 ما یه نمایشگاهی داریم، نمایشگاه 2 روزه در گنبد مینا و معمولا هر سال، امسال 13 سالیه که این نمایشگاه برگزار میشه. لازم بگم که انجمن ترویج علم تلاش کردن و روز در واقع علم در خدمت صلح و توسعه هم از سال 93 در تقویم رسمی ایران ثبت شده و در طول هفته با این نمایشگاه و افتتاحیه رسمی شروع میشه. در طول در واقع 5 روز پیش رو برنامه‌های متنوع با سازمان‌ها و نهادهای مروج علم کشور داریم در اقصا نقاط ایران و نهایتاً روز پنجشنبه 24 آبان ما جایزه ترویج علم داریم که امسال 25 دورش هست.
چقدر خوب.
بله و یه در واقع اجتماع و شبکه‌ای از مروجان و افراد فرهیخته و جذابه که از همینجا هم لازمه که در طول هفته معرف در واقع خواهش کنم از در همراهانمون که بیان و از نزدیک با مصادیق مختلف ترویج آشنا بشن. اصلا هدف این هفته این هستش که ما سعی کنیم مصادیق علمی و سخت رو به افراد جامعه و بدنه جامعه منتقل کنیم و علم رو ساده کنیم و جذابیتش رو بیشتر به منصه ظهور برسونیم.
چقدر خوب. اینو من اضافه بکنم که سرکار خانم دکتر بهاره صفوی، دبیر انجمن ترویج علم ایران و دبیر هفته علم در خدمت صلح و توسعه هم هستند. به همین علت این سالها رو هم خدمتشون مطرح میکنیم، به ما این آگاهی رو میدن که چه اتفاقی قرار بیفته. تلویحا خانم دکتر صفوی اشاره کردین به دستاوردهایی که به هر حال برگزاری این دوره ها داشته که فرمودین امسال 13 سال هست. میخوام حالا امسالو که هنوز در واقع برگزار نکردیم، ولی در سالهای گذشته چقدر فکر میکنین که دستاورد داشته برای ما فقط برگزاری همین هفته، حالا به طور کلی نمیخوام بدونم، چقدر باعث شده که جذب بشن دیگران، حالا یا به خاطر اینکه در این بدنه وارد بشن، یا مثلا به خاطر اینکه به هر حال حالت تشویقی هم داره، یا هر چیزی که هست حتما یک در واقع برایندی هم داشته.
شاید اگر که بخوایم ببینیم که چقدر استقبال بوده یا چقدر جذاب بوده، یه جستجوی کوتاه بکنیم در با همین عنوان ترویج علم، هفته ترویج علم، میبینیم که نمایشگاه ها و در واقع نشست های متنوعی که در طول سالیان گذشته انجام شده چقدر با اقبال عمومی مواجه بوده. همین نمایشگاهی که امسال ما داریم سالهای گذشته هم در همین محل گنبد مینا برگزار شد و طیف متنوعی از افراد، از بچه ها تا سالمندان میان و سعی میکنن که بیشتر آشنا بشن با خیلی از در واقع فناوری های روزی که نمایندگانی از سازمان های مختلف اونجا میان توضیح میدن و کاملا قابل فهم میکنن برای مخاطب. این خیلی جذابه و ما درباره جایزم شاید یکی از جذابیت ها باشه.
حالا
جایزه ما یه جایزه معنویه، ولی یکی از در واقع جوایزی هستش که افرادی که درگیر ترویج علم هستن خیلی خیلی بهش اهمیت میدن. ما حدود اتفاقا که یه جایزه رسانه در ترویج علم هم داریم، خیلی از افرادی که در حوزه رسانه سالها تلاش کردن با افتخار جزو برندگان جایزه بودن و استمرار پیدا کرده همکاریشون در حوزه های متنوع محیط زیست، در ادبیات کودک، معلم مناطق محروم و هر آنچه که در واقع جزء حوزه های در واقع ترویجی هستش، ما جوایز رو اهدا میکنیم هر ساله.
و چیه جایزه؟
جایزه تندیس و لوح. و میگم از لحاظ مادی
بله
میشه گفتش
معنویه، ولی خیلی جذابیت
و خیلی از اون جنبه که میبینیم از سیستان گرفته تا در واقع غربی ترین نقطه ایران میان و برای گرفتن این جایزه و چقدر در واقع خوشحالن و ما چقدر مفتخریم که این افراد رو در واقع شناسایی کردیم و چقدر دارن تلاش میکنن که جامعه رو همراه کنن با علم.
خانم دکتر چطوری ارتباط برقرار میکنن؟ هم می‌خواستم اطلاع رسانی به چه صورته؟ خب یه گروه های هدفی حتما دارین، ولی معمولا با کجاها بیشتر در ارتباط هستین و این اطلاع رسانی ها چطور صورت میگیره؟
برای حالا هفته علم و در واقع جایزه که فراخوان هایی از ابتدای سال معمولا منتشر میشه، ما یکی از در واقع کسانی که با ما خیلی همکاری دارن کانون پرورش فکری کودکانه یا آموزش پرورشه یا وزارت علوم، همه این بازوهای ارتباطی رو ما داریم و افراد به هر حال میان میشن. البته که این یه جای بحث خیلی مفصل داره که ترویج علم چیه و ترویج مقالات پژوهشی یا مصادیق دیگه علم چیه، چون اینها با هم دیگه خیلی متفاوته. اینی که حالا من یه پژوهشگر هستم، مقالم زیاد دارم، ولی نهایتا اون مصداق ترویج علم برای بدن جامعه نیست. به خاطر همین معمولا ما مثلا امسال چیزی بالغ بر 300 نفر کاندید شده بودن برای جایزه و خیلی از اینها رو ما میدیدیم که بیشتر پژوهشگرن یا یک فردی هستن که در کار خودشون خیلی موفقن،
ولی مروج علم مروج علم تعریف دیگری ممکن است داشته باشه، کارهای دیگری باید انجام داده بشن غیر از کارهای پژوهش. بسیار عالی، ما در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم بود. خانم دکتر بهاره صفوی خیلی متشکرم از شما.
Thank you.
شما شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. متشکرم از همراهیتون. مثل همیشه آقای احمد رضا میر، جناب آقای قهاری و دوستان دیگر به ما محبت دارن، پیام دادن. خیلی متشکر که همراهی میکنید و کوی دانشگاه رو میشنوید. ما در خدمت سرکار خانم دکتر زینب جولایی هستیم. ایشون روانشناس و مدرس مهارت‌های ارتباطی هستند. همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم، درباره توسعه‌های فردی و توسعه پایدار از ایشون سوال خواهیم کرد. با این تعاریف بیشتر آشنا خواهیم شد و با مصادیقش. خانم دکتر جولایی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
تشکر. خانم دکتر جولایی، حالا که با خانم دکتر صفوی درباره یونسکو هم صحبت کردیم، ایشون توی صحبتشون اشاره کردن به اون در واقع بخشی که یونسکو بر عهده‌اش هست به لحاظ آموزشی و گفتن در واقع یک سازمانی هست که آموزش رو خیلی پررنگ میبینه و میگیره. به ذهنم رسید که در مسئله روانشناسی هم یونسکو فعالیتی میکنه، یا حالا ما اطلاعاتمون شاید در واقع خیلی محدود و تیتروار باشه، مثلا حتی از خود سازمان ملل یا از مثلا یونیسف، از یونسکو یک تعریف خیلی کوتاه و یه خطی ممکنه در ذهن هر کدوم از ما باشه، که خب مسلما این سازمان ها هر کدوم گسترده تر هستند و فعالیت های بسیار بیشتری دارند. اینو شما هم برامون یکم باز میکنید لطفا؟
هش حتما، خیلی خوشحالم. ببینید، یونسکو یک سازمانیه که رو بخش آموزش و علم و فرهنگ هم داره کار میکنه.
بله.
مثلا آموزش رو برای همه میخواد در دسترس قرار بده، یا اینکه ما بعد مهارت هامون رو پرورش بدیم. توی عموم جامعه شاید به نظر برسه داره روی محیط زیست کار میکنه، مردم ما شاید با این عنوان بیشتر بشناسنش، در صورتی که تو بحث روانشناسی هم خیلی کار کرده و اومده روانشناسی نوین رو به رسمیت شناخته. حالا با چه عنوانی؟ این که توسعه پایدار باید اتفاق بیفته. حالا توسعه پایدار یعنی چی؟ توسعه پایدار یک نگاه جدید به توسعه است. ببینید، بعد از انقلاب صنعتی وقتی که تمام تمرکز اومد روی اینکه اقتصاد رشد بکنه، دیدن که انگار یک جانبه جهان داره رشد میکنه و بقیه جاها انگار که گم شده، یه نیمه گم شده وجود داره، یک بخشی از پازل گم شده، و فهمیدن که توسعه پایدار یک توسعه همه جانبه است.
البته سالها طول کشید دیگه، چون قرن 18 هم بود فکر میکنم، شاید نزدیک 200 سال طول کشید تا یه کمی
دقیقا
انسان متوجه بشه که خب یه ذره داره راه صنعتی رو بیش از اندازه بهش، راه تکنولوژی بعد از اون رو بیش از اندازه بهش میپردازه. بله
دقیقاً، یعنی که اومد آزمون کرد، دید که اگر من فقط روی اقتصاد تمرکز بکنم اون نیروی انسانی من حالش خوب نیست.
درسته.
و اومد آموزش هایی رو قرار داد که اون فرد به رسمیت شناخته بشه. یعنی الان داره جامعه و جهان به این سمت میره، روانشناسی نوین، بله، که هر فردی مثل اثر انگشت ویژه خودش رشد میکنه، و اومد نگاه نوعی به توسعه پیدا کرد و هدفش هم این بود اشتباهات گذشته بشر تکرار نشه.
من یه چیزی ازتون بپرسم خانم دکتر جولایی، چون اشاره میکنین در صحبتتون به روانشناسی نوین، این شاید سوال در ذهن پیش بیاره که روانشناسی نوین با روانشناسی چه تفاوتی داره؟
درسته. ببینید، تو روانشناسی گذشته خب اطلاعات انقدر کافی نبود، انقدر تحقیقات انجام نشده بود.
درسته.
و فکر میکردیم که انسان رو اگر ما تحت یک فشار و اجبار و تنبیه قرار بدیم آدم خوبی میشه، و حتی آزمایش نشون میده که انسان رو مجبور میکردن باید این کار رو انجام بدی.
بله.
و دست به کنترل بیرونی میزدن، یعنی من شما رو با تنبیه و با تشویق سعی میکردم که کاری که میخوام انجام بدین، برید صنعت، برید اقتصاد رو رشد بدین. اما بعد از این مدت متوجه شد که انسان یک نابغه خلاقه، راهکاراش درون خودش هست، اگر به انسان ایمان بیاریم.
بله.
اگر بپذیریم هر انسانی در درون خودش راه پیشرفت رو پیدا میکنه. روانشناسی نوین به انسان اعتقاد بیشتری داره، یعنی خودش رو به رسمیت میشناسه، میگه که تو اگر متوجه بشی که خودت چی میخوای، کنترل درونی پیدا میکنی. کنترل درونی یعنی چی؟ یعنی کاری که خودت دوست داری انجام بدی، و اگر یه کاری رو از ته قلبت دوست داشته باشی انجام بدی، اون سازمان بهره وریش میره،
نتیجه خوبی خواهد داشت. بسیار خوب، برگردیم سر توسعه پایدار که رجوش میفرمودیم.
پس ببینید، توی توسعه پایدار برنامه اینه، یک انسان، یک ملت، یک مجموعه همه جانبه رشد بکنه. یعنی من این سازمان رو،
بله،
این کشور رو، این ملت رو رشد میدم، اما همه جانبه. یک مدیر موفقه، اقتصاد داره رشد میکنه، اما افراد اون سازمان دارن با هم رشد میکنن با حال خوب. بهره‌وری سازمان میره بالا. طبیعتا. این توسعه پایداره. و نکته بعدی توی توسعه پایدار توجه به فرهنگ اون ملته. توی گذشته یه دونه نسخه میدادن همه ملت‌ها انجام بدن. میدیدن ایران جواب نیست. پس توجه کردن روی بومی سازی. یونسکو الان تمرکزش اینه. ما توسعه پیدا میکنه کشورها اما بر مبنای فرهنگشون. یه آینده درخشان که متعلق به اون ملته طبیعتا. و نه تکرار. اصلا ببینید روانشناسی رو ببینید، بخوام بهتون بگم یه شعار داره، تو نسخه خودتی، یعنی یک کشور یک ملت حتی بله. فرد به فرد، یعنی رشد من با شما متفاوته و اینجاست که حالا وارد بحث توسعه فردی میشه.
این رو پیش از این که وارد بحث توسعه فردی بشیم از شما بپرسم که طبیعتاً پس یونسکو در سالهای اخیر یا دهه‌های اخیر شاید که شما به من خواهید گفت ارتباطاتش قاعدتاً باید بیشتر شده باشه با کشورها، چون مسئله فرهنگ وقتی پررنگ‌تر هست به گفته شما نمیشه که در یک سازمانی چند نفری بشینن یا حتی با چند نماینده محدود از اون کشورها و در واقع برنامه‌ریزی بکنن برای کل دنیا. این مستلزم این هست که ارتباطات منطقه‌ایشون با فرهنگ‌ها با ملت‌ها خیلی خیلی بیشتر بشه. روی این کار میکنه این اتفاق افتاده؟
بله. ببینید در گذشته اصلا برنامه‌شون این بود که همه جهان باید یک شکل شن، اما امروز به این نتیجه رسیدن ما میتونیم فرهنگ‌های مختلف و اون شرایط بومی اون منطقه رو به رسمیت بشناسیم ولی با هم در ارتباط باشیم، که میبینید حتی مثلا توی المپیک پارا المپیک ما میبینیم که همه ملت‌ها با اون آداب و رسوم با اون لباس خاص خودشون وجود بیان و نقش ایفا بکنن. داره این اتفاق میفته ولی خب جای کار داره. به قول دکتر خانم صفوی ما جای کار داریم، یعنی واقعا توی ایران
همیشه راه در هر جایی بالاخره باز هست و باید جلو رفت. فرمودین در ایران چی؟
توی ایران جای کار بسیار فراوان هست. ببینید تو بحث روانشناسی کلن کشور ما خیلی پیشرفت کرده ولی توی آینده درخشان‌تر خواهد شد.
این خیلی بستگی به آگاهی مردم هم داره دیگه. مردم هم خیلی آگاه‌تر شده، حالا با اطلاع رسانه‌های متفاوتی که شده. شاید حالا ما یه بخشی بعد فضای مجازی رو همیشه بشش می‌کنیم، یه چیزای خوبی هم فضای مجازی دارن که این آگاهی‌ها رو بیشتر کردن، البته که با همون سواد رسانه‌ای که باید وجود داشته باشه و همیشه در واقع نسخه های موثق رو بهش عمل بکنیم و دنبالش بریم، ولی خب به هر حال تونسته که کمک بکنه. شما شنونده برنامه کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران.
در هیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
خب ما در برنامه کوی دانشگاه امشب در خدمت سرکار خانم دکتر زینب جولایی هستیم. مهمان امشبمون هستن ایشون روانشناس و مدرس مهارت‌های ارتباطی هستند. همینطور خانم دکتر بهاره صفوی رو در کنار خودمون داریم، روزنامه‌نگار علم، پژوهشگر حوزه ارتباطات و دبیر انجمن ترویج علم ایران هستند. درباره یونسکو صحبت کردیم و همچنان صحبت می‌کنیم از بخش آموزشی و روانشناسی که یونسکو بهش توجه میکنه داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر جولایی رسیدن به بحث توسعه پایدار، برامون تعریفش رو گفتن و حالا میخوایم به توسعه فردی هم برسیم که ابتدای برنامه رو اعلام کردیم که امشب میخوایم راجع به این صحبت کنیم. خب توسعه پایدار رو متوجه شدیم که چی هست در تعریف، ولی میدونیم که نه تنها کشور ما بلکه همه دنیا راه زیادی دارن تا بهش برسن. در واقع اون نقطه مطلوبمون هست دیگه توسعه پایدار. طبیعی است که خب با وضعیت فعلی همه دنیا متفاوت باشه، اما حتما که هدف قشنگی است. برسیم به بحث توسعه فردی لطفا.
خیلی عالیه. ببینید توسعه فردی، من یه تعریف اولیه بهش بدم. ببینید یک فرایند آگاهانه و پیوسته است. ببین وقتی حرف از فراینده، یعنی اتفاقی نیستش که یه روز رخ بده، یه فرایند، یعنی یک مسیری که از ابتدای زندگی شروع میشه و شاید تا پایان زندگی باید ادامه پیدا کنه. بله. این فرایند مستمر قراره چه کاری برای من انجام بده؟ قراره به من رشد همه جانبه بده.
بله.
که حالا من امشب میخوام در مورد سه گام اول توسعه فردی صحبت بکنم و اگه بخوام به شما بگم انتهای توسعه فردی میخواد چه اتفاقی بیفته، اینه که ما کیفیت زندگیمون افزایش پیدا میکنه. حالا من سه تا گام رو دوست داشتم، یعنی امروز کاربردی هم صحبت بکنیم، دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون بگم آقا من میخوام الان توسعه فردی پیدا کنم چی کار کنم. گام اول ما شناخت خودمونه. ببینید ما گفتیم که تو توسعه پایدار توسعه‌ایه که میاد همه جانبه ما رو رشد میده.
بله.
و هر انسانی با انسان دیگه فرق میکنه.
ما میخوایم هر انسانی نسخه خودشه.
دقیقاً. یعنی هر انسانی یک نابغه خلاقه. یعنی راهکار من واسه خانم صفوی جواب نیست. انسان‌ها نباید شبیه هم رشد بکنن. یعنی مقایسه یعنی مانع توسعه فردیه. تو خودتی. حالا توسعه فردی چیه؟ تو دقیقاً بشی بهترین ورژن خودت.
درسته.
اولین گام شناخت خوده. حالا من چی باید بشناسم؟ ببینید این که ما گفتیم تو توسعه پایدار یونسکو میگه باید آموزش داده بشه، یعنی تو مدارس ما شروع بکنیم از همون ابتدا این بچه چه استعدادی داره، واقعا علاقمندیاش چیه، توانمندیهاش شناخته بشه. پس ما توی توسعه پایدار که میخوایم فرد رشد بکنه، شروع بکنیم به این که دوستان عزیزی که صدای من میشنیم بشینم برای خودم بنویسم من واقعا خودم میخوام چه کاره بشم، من علایقم چیه، ارزش هام چیه، بدون تقلید. این بحث خیلی مهمیه. یعنی وقتی ما
بدون اینکه به خودمون دروغ بگیم، چون ما رو کاغذ دلمون میخواد مثلا بهترین و ایدئال ترین رو وقتی داشته باشیم، ولی خب نه، ممکنه که من خیلی ایدئال نباشم.
دقیقاً.
توی یه چیزی معمولی باشم یا عقیده یا سلیقه‌ام راجع به یه چیزی حتی سطح پایین باشه. مهم اینه که به خودم راست باشم دیگه.
روانشناسی زردم هست که بشینین بلی. از خودتون انتظار زیاد داشته باشین، خواستتون رو بنویسین و به همش میرسین، در حالی که ما خودمون و ظرفیت خودمون رو نادیده میگیریم.
آدم خودش رو بهتر از هر کسی میشناسه به شرط اینکه با خودش راست باشه.
واقعا.
بله.
و ببینید چرا ما به بهترین ورژن خودمون تبدیل نمیشیم؟ چون من خودم رو نشناختم. چون حالا میریم گام بعدی، من اینو بیشتر توضیح میدم. گام بعدی تعیین هدفه. یعنی یه کسی که خودش رو شناخت باید هدفش مشخص بشه. حالا چرا من به بهترین ورژن خودم تبدیل نشدم؟ به علت اینکه من هدف دزدی کردم. حالا هدف دزدی یعنی چی؟ من دارم خود شبیه شما بشم، ولی من نباید شبیه شما بشم. برای همین تمام عمرم انرژی من سوخت میره که شبیه هدف بغل دستی بشم. مثلا توی بحثای حالا هدف گذاری، پدر مادری که خودشون یه سری آرزو دارن، آرزو رو تزریق میکنن به بچه. هدفت این باشه، هدفت این باشه. پس تو تعیین هدف من میخوام چه هدفی رو مشخص کنم؟ هدفی که مال منه. هدف دزدی، یعنی هدف دزدی ما رو به بهترین ورژن تبدیل نمی‌کنه. می‌دونی شما رو تبدیل به چی می‌کنه؟ یه آدمی که از بیرون ویترینش خوشگله ولی خودش تو درون حالش خوب نیست. برای همین اون توسعه فردی اتفاق نمی‌افته. مثلا توی بحث حالا من حالا یه داستانم بگم دوستان دارن گوش میکنن. ببینید تو داستان خرگوش و لاک‌پشت هممون شنیدیم.
بله.
خرگوش کنار جاده استراحت میکنه، میگه که این لاک‌پشت تا برسه حالا من میدوم میرم. چرا لاک‌پشت رسید؟ چون دقیقاً میدونست باید به کجا برسه. من میخوام این خط رو رد کنم. خرگوش خوابه، میگه من یه عالمه هدف دارم. همینجا من یه نکته در مورد اهداف بگم. ما موفق